ادامه بخش سوم.
آغاز کار روی محمد ابن عبدالوهاب.
به تدریج بین من و محمد روابط محکمی برقرار شد. مرتب به او می گفتم تو از علی و عمر با استعدادتری، اگر پیامبر زنده بود تو را به عنوان خلیفه برمی گزید. همچنین به او می گفتم می خواهم به دست تو اسلام را زنده کنم، زیرا فقط تو می توانی اسلام را زنده سازی و آن را از این تنگنا رهایی بخشی. با محمد قرار گذاشتم طبق افکار خودمان در مورد تفسیر قرآن بحث کنیم و به فهم صحابه، مذاهب و بزرگان اسلام کاری نداشته باشیم. به این ترتیب قرآن می‌خواندیم و در مورد نکته‌های آن با هم صحبت می‌کردیم. با این کار می‌خواستم محمد را به دام بیندازم. او نیز آرای مرا قبول می‌کرد تا خود را انسانی روشن فکر نشان دهد و اعتماد مرا به سوی خود جلب کند. یک بار به او گفتم جهاد واجب نیست. گفت
چگونه ممکن است در حالی که خداوند فرموده جاهد الکفار، با کفار بجنگید؟
به او گفتم خداوند فرمود با کافران و منافقین بجنگید، پس اگر جهاد واجب است چرا پیامبر با منافقین نجنگید؟ در جواب گفت
پیامبر با زبانش با آنها می جنگید.
گفتم بنابراین جهاد با کافران نیز با زبان واجب است. گفت
اما می بینم که پیامبر با کافران جنگیده است.
پاورقی شروع کار جاسوس انگلیسی بر روی محمد ابن عبدالوهاب و انعقاد نطفه فرقه وهابیت.
گفتم پیامبر به خاطر دفاع از خود با کافران می جنگید، زیرا کافران می خواستند پیامبر را بکشند. پس از این استدلال ها محمد سرش را به علامت تصدیق تکان داد. یک بار به او گفتم صیغه کردن زنان جایز است. گفت
نه، اینطور نیست.
مگر نه این است که خداوند می فرماید اگر از آنان بهرمند شدید به آنها مهریه بدهید؟ گفت
عمر این کار را حرام نمود و گفته متعه کردن زنان در دوره رسول اکرم صلوات الله علیه حلال بوده و من این کار را حرام می کنم و هر کس مرتکب این عمل شود او را مجازات می نمایم.
تو می گویی من از عمر عالم ترم، پس چرا از عمر پیروی می کنی؟ مگر نمی گویی عمر گفته پیامبر آن را حلال کرده و من آن را حرام کنم، پس چرا رأی قرآن و پیامبر را نمیپذیری و از رأی عمر تبعیت میکنی؟ ساکت شد. هنگامی که سکوتش را دلیل قانع شدنش دانستم و دیدم غریزه جنسی بر او غالب شده، به او گفتم مگر من و تو آزاد نیستیم؟ پس بیا از این فرصت استفاده کنیم و از آن لذت ببریم. او به نشانه رضایت سرش را پایین آورد. من نیز از این رضایت بیشترین بهره را بردم. زمانی را تعیین نمودم تا برای او که در آن هنگام زنی نداشت زنی بیاورم. تلاش کردم تا ترس او از مخالفت مردم را از بین ببرم، ولی او بر من شرط کرد که این مسئله رازی بین من و او باشد و زن اسم او را نفهمد. به سرعت نزد برخی زنان مسیحی که از سوی وزارت مستعمره ها برای فاسد کردن جوانان مسلمان دوره دیده بودند رفتم. برای یکی از آنها به طور کامل جریان را تعریف نمودم و اسم صفیه را روی او گذاشتم. سپس در روزی معین به همراه شیخ محمد عبدالوهاب به خانه او رفتم. در خانه فقط صفیه بود. من و شیخ صیغه عقد را به مدت یک هفته خواندیم. شیخ هم مقرر شد که به او مهریه‌ای معین بپردازد. بدین ترتیب من از خارج خانه و صفیه هم در داخل خانه شیخ محمد عبدالوهاب را توجیه کرده و روی او کار می‌کردیم. پس از اینکه صفیه به قدر کافی از محمد دل رو بود و محمد تحت پوشش اجتهاد، آزادی و استقلال در عقیده، شیرینی سرپیچی از دستورات شریعت را چشید، مرحله تازه‌ای را به اجرا گذاشتم.
بحث پیرامون عدم حرمت شراب.
در مورد حرام نبودن شراب با محمد بحث کردم. هرقدر محمد با آیات قرآن و احادیث استدلال می آورد، این استدلال ها را محکوم می کردم و در آخر به او گفتم معاویه، یزید و خلفای بنی امیه و بنی عباس همگی شراب می نوشیدند، آیا ممکن است بگوییم همه این خلفا در گمراهی به سر می بردند؟ آیا حق با توست یا با آنها؟ بدون شک آنها قرآن و سنت را بیشتر از تو می فهمیدند. آنها از قرآن حرام بودن شراب را استنباط نکردند، بلکه مکروه بودن شراب را از آن دریافتند. در اسفار مقدس یهودیان و مسیحیان نیز شراب خوردن مباح است. آیا عاقلانه است که شراب در یک دین حرام باشد و در دینی دیگر حلال؟ حالان که همه دینها از سوی یک خدا هستند. علاوه بر این راویان نقل کرده اند عمر شراب می‌خورد، تا اینکه آیه فهل انتم منتهون نازل شد. اگر شراب حرام بود حتما پیامبر آن شرابخوار را مجازات می‌نمود. عدم مجازات پیامبر نشانه حلال بودن آن است. محمد با تمام وجود به استدلال‌های من گوش می‌داد، سپس آهی کشید و گفت
آری، در بعضی از اخبار آمده عمر شراب را با آب مخلوط می‌کرد و می‌گفت تنها شراب مست کننده حرام است، اما اگر شراب خوردن باعث مستی انسان نشود مانعی ندارد.
سپس ادامه داد
قطعاً شیطان می‌خواهد با شراب و قمار بین شما کینه و دشمنی بیندازد و شما را از یاد خدا و نماز غافل کند. پس اگر شراب باعث مستی نشود، اموری که در این آیه ذکر شده پیش نمی آید. بنابراین قرآن شرابی را که باعث مستی نشود نهی نکرده.
جریان را به صفیه گفتم و به او تأکید کردم این بار شرابی غلیظ به او بنوشاند. صفیه نیز این کار را انجام داد. بعدن به من خبر داد که شیخ مفصل شراب خورده و آن شب در مستی شراب چندین بار با او جماع کرده است. فردای آن شب آثار ضعف و سستی به کلی در او هویدا بود. بدین ترتیب من و صفیه توانستیم کاملا بر شیخ مسلط شویم. بسیار خوشحال بودم که توانستم شیخ را به این حال در بیاورم. هرگاه به یاد سخن وزیر مستعمرها به هنگام خداحافظی میافتم، خوشحالی وجودم را پر می کند، زیرا او می گفت
ما با شراب و روسپیگری اسپانیا را از دست مسلمان ها پس گرفتیم، پس باید تلاش بکنیم تا کشورهای دیگر رو هم با این دوتا نیروی بزرگ پس بگیریم.
یک بار با شیخ در مورد روزه صحبت کردم و به او گفتم قرآن می فرماید اگر روزه بگیرید بهتر است. قرآن نگفته روزه بر شما واجب است و فقط روزه گرفتن را مستحب دانسته. اما او با نظرم مخالفت کرد و گفت
می خواهی مرا از دینم خارج سازی؟
گفتم ای فرزند وهاب، دین عبارت از صفای قلب و سلامت روح و عدم تجاوز به حقوق دیگران است. مگر پیامبر نگفت دین حب است؟ آیا خداوند در قرآن نفرمود پروردگارت را عبادت کن تا به یقین برسی؟ پس اگر انسان به خدا و روز قیامت به یقین ایمان بیاورد، قلبش پاک می شود، درست کار می گردد و از جمله بهترین مردم محسوب می شود. اما او باز هم سرش را به نشانه نفی تکان داد. چندی بعد از دری دیگر به او گفتم نماز خواندن واجب نیست. گفت
چگونه؟
گفتم چون در قرآن آمده است منظور از نماز یاد خداوند متعال است، پس تو می توانی به جای نماز خداوند را یاد کنی. وهاب گفت
بله، من هم شنیدم که برخی از علما در وقت نماز به جای خواندن آن خدا را یاد می کنند.
از این سخن او بسیار خوشحال شدم. بدین ترتیب توانستم بر او تأثیر بگذارم و بر او مسلط شوم. پس از آن روز دیدم او به نماز توجه کافی ندارد و فقط گاهی اوقات نماز می‌خواند و گاهی نمی‌خواند. او معمولاً نماز صبحش را نمی‌خواند، چرا که بیشتر اوقات تا نیمه شب با او بیدار می‌ماندم و به همین دلیل بیدار شدن برای نماز برایش سخت بود. بدین ترتیب کم کم ردای ایمان را از دوش شیخ برداشتم. یک بار خواستم در مورد پیامبر با او صحبت کنم، اما او به شدت در مقابلم جبهه گرفت و گفت:
اگر یک بار دیگر در این رابطه حرف زنی با تو قطع رابطه میکنم.
به همین دلیل دیگر در این باره با او سخن نگفتم، اما از او خواستم برای خودش راه سومی غیر از اهل سنت و شیعه برگزیند. او به این وسوسه با قاطعیت جواب مثبت داد، زیرا غرق غرور بود و احساس آزادگی می کرد. به کمک صفیه که پس از آن یک هفته با صیغه های جدید هنوز رابطهش با محمد ادامه داشت، توانستیم به طور کامل بر شیخ مسلط شویم. یک بار به شیخ گفتم: آیا درست است که پیامبر میان اصحابش عقد اخوت برقرار کرد؟ گفت:
بله.
گفتم: آیا احکام اسلام موقتی است یا دائمی؟ گفت:
دائمی است، زیرا پیامبر فرمود حلال محمد تا روز قیامت حلال است و حرام محمد تا روز قیامت حرام است.
گفتم: پس بیا من و تو با هم عقد اخوت ببندیم، بیا همیشه مثل دو برادر با هم باشیم. از آن پس در هر سفر او را همراهی می کردم. دیگر زمان آن رسیده بود تا درختی که به خاطر آن بهترین دوران جوانیم را از دست داده بودم به بار بنشانم. هر ماه نتایج را برای وزارتخانه می نوشتم و در هر جواب از سوی وزارتخانه به شدت تشویق می شدم. من و محمد در مسیری گام بر می داشتیم که با هم برنامه ریزی کرده بودیم. همیشه در کنار او بودم و در سفر و حضر اصلا او را تنها نمی گذاشتم. مأموریتم این بود که روحیه استقلال، بیغیری و حالت شک کردن در هر چیزی را در او پرورش دهم. دائما او را به آیندهی درخشان بشارت می دادم و روحیه آتشین و نفس نقادانه او را ستایش می کردم.
خوابی که برای شیخ دیدم.
یک بار به دروغ خوابی ساختگی برایش تعریف کردم. به او گفتم: دیشب در خواب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم. طبق توصیفات خطیبان چهره حضرت رسول را برای او به تصویر کشیدم که نشسته بود و اطرافش گروهی از علما بودند، ولی من آنها را نشناختم. اما ناگهان تو را دیدم که از در وارد شدی در حالی که صورتت می درخشید و هنگامی که به پیامبر رسیدی، پیامبر به احترامت ایستاد و بر چشمانت بوسه زد و گفت: ای محمد، تو وارث علم من و قائم مقام من در اداره امور دین و دنیا هستی. تو گفتی: ای رسول خدا، من می ترسم علمم را بر مردم عرضه کنم. رسول خدا به تو گفت: نترس، قطعا تو برتر از همه هستی. هنگامی که محمد این خواب را شنید، نزدیک بود از خوشحالی پرواز کند. او بارها از من پرسید:
آیا تو راست می گویی؟ واقعا مرا در خوابت دیده ای؟
هر چه سوال می کرد به او جواب مثبت می دادم تا اینکه مطمئن شد. گمان می کنم پس از آن روز تصمیم گرفت افکار خود را آشکار سازد.